بسم الله الرحمن الرحیم. من یک دو تا سند بخونم از بعضی از مستشرقین غربی در همین حوزه که امروز باز انقلاب اسلامی در این باب چه وظیفه‌ای داره. شرق‌شناسان غربی و حاکمیت‌های برای تزریق بعضی نیت‌ها و انگیزه‌ها از اون طرف اثرپذیری و انعطاف ملت‌های شرقی که یه مقداری عاطفی‌تر و خوشبین بودن استقبال کردن از اینا و اینا ناجوانمردی کردن. ببینید این متنی که خدمتتون میگم یک عبارتی است در 1925 پروفسور سیلویان لیوی رئیس انجمن آسیایی در اروپا و پروفسور زبان سانسکریت در نیمه اول قرن 20 راجع به روابط غرب و شرق بحث میکنه، میگه ما پزشکانی که فرستادیم در کشورهای اسلامی ایرانی کار کردن، ما از اینا گزارش سیاسی فرهنگی هم میخوایم. اینا اونجا که میرن کار میکنن ما پول میدیم، جزء مأموریتشونه که مثل یک جاسوس گزارش فرهنگی سیاسی اقتصادی از اون منطقه و اینکه کیا رو میشناسن کیا رو نمیشناسن نقاط قوت و ضعف اون منطقه رو به ما بگن. از اون موقع یعنی 90-100 سال پیش پیش بینی میکنه خیزش دوباره کشورهای اسلامی، خیزش شرق و همین بیداری اسلامی رو. میگه بعضیا میگن تمدن اسلامی رو ما از بین بردیم در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20، یعنی حدود 110 سال پیش، اما من از گسترش دوباره تمدن اسلامی جدی میبینم. علتش هم جهان شمولی و زنده بودن فرهنگ و ارزش‌های اسلامی است حتی در غرب. ما یک راه بیشتر نداریم. من دارم خلاصه گزارش رو عرض میکنم چون خودش طولانیه، حالا یک دو تا پاراگرافش هم میخونم براتون. ما یک راه بیشتر نداریم و اون که به لحاظ ذهنی و فرهنگی اینها رو آماده کنیم، نسل‌های بعد اینا رو، که سلطه ما رو خودشون بپذیرن و خودشون مطالبه کنن. دیگه لازم نباشه ما بر اونا تحمیل کنیم. مثل مرید، مثل یک عاشق دنبال ما راه بیفتن، نه مثل یک برده با زنجیر بکشونه میشون. به این روش فعلی بردهداری ما نمیتونیم ادامه بدیم، هزینش بالاست. باید کاری کنیم بچه های این برده های ما امروز اسیر ما شدن، بچه هاشون و نوه های اینا خودشون بیان. گفت رشته ای از کنده دوست، هر جا که خلاصه خاطر خواه اوست ما رو میبره دیگه. اون رشته نامرئی باشه عزیز، بد نه مرئی. اگر عزم نبرد با تمدن اسلامی داریم، درسته که ما در قالب کمک وارد شدیم به عنوان که ما میخوایم شما رو متمدن کنیم، اما عملا جبهه های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گشوده شده است. خاورشناسان تیزهوش دان میدانند که فرهنگ اسلامی اینا رو ببینید، دشمن داره میگه، میگه نقاط قوت و ضعف، نقطه قوت اونه که دشمنت داره میگه. میگه فرهنگ اسلامی در بنمایه این فرهنگ ارزش‌های انسانی، عدالت، معنویت و فطرت نابود نشده نیست و این جاذبه از دست نمیره هیچ وقت. ما باید یه چیزی به جاش ایجاد بکنیم که ذهنا متوجه این آموزه ها نشه و استمرار تاریخی بتونیم بدیم به فرهنگ خودمون، یعنی فرهنگ سازی کنیم تو نسل های بعد، و الا اینها کاملا مؤمن و وفادار به اسلام و تمدن اسلامی همچنان هستن. تغییر شدن، تغییرشون کردیم توی 100 سال، توی چند دهه، ولی نابود نشد، این ریشه باقی است، بذر زنده است. به دولت مردان غرب هشدار میده که این مبارزه فعلی پرهزینه و بی‌نتیجه است. این که همش بخوای با لشکرکشی و جنگ و پول و اینا بکنی، این نمیتونی ادامه بدی. باید روشمون رو تغییر بدیم و تلطیف بکنیم. به جای، گوش کن، به جای نبرد تمدن‌ها و سرکوب آنها و به جای تحمیل خودمان بر آنها، کاری کنیم که به نظر برسد ما داریم خودمون رو عرضه میکنیم فقط، نه تحمیل. گفتگو داریم میکنیم و خود شما دنبال ما دارید میایید. وظیفه ما حتی اگر به فکر منافعمون هستیم اینه که فرهنگ مشرق زمین و به خصوص مسلمانان را درست بفهم، به درستی بفهمیم. در اینجا یک سطح فکری از مسائل انسانی که در پس آن کوشش عقلانی فوق‌العاده‌ای با ریشه های تاریخی وجود داره و دلسوزانه باید سعی کنیم اگه دلمون به حال خودمونم میسوزه این تمدن رو بفهمیم، چه در شکل گذشتهش، چه در شکل‌های احتمالی آینده اون که خطر بالفعل است متوجه ما، به خصوص برای ما اروپاییان با ملاحظه مستعمرات بزرگ آسیایی و آفریقاییمان. اگرم انسانی نمیخواید فکر کنید، مستعمرات تو بخوای حفظ بکنی، اینا در خطر موج جوانان اسلامی است در دهه‌های آینده. یعنی وضعیت امروز داره پیش بینی میکنه. سیلویان لوی رئیس انجمن آسیایی اروپا، پروفسور زبان سانسکریت، 1925 میگه ما با مردم و ملتی روبرو هستیم که یک سنت طولانی از تاریخ، هنر، دین، فضیلت و شجاعت دارند. احساس مربوط به اونها رو هنوز به طور کامل از دست ندادن. ما سرکوبشون کردیم. تو جنگ جهانی اول و دوم بر جهان اسلام مسلط شدیم. اما این ریشه زنده است. ما بر خود فرض دانستیم که در جریان رشد و تکامل آنها مانع ایجاد کنیم. بدون پرسیدن نظر خود آنها. و البته در مواردی هم در پاسخ به درخواست بعضی از آنها. ما به غلط یا درست ادعا میکنیم تمدن برتر داریم. اما از خود نمیپرسیم و اجازه نمیدهیم آنان بپرسند که این از کجا آمد. واقعیت این است که تمدن اروپا بر خرابه های تمدن مسلمین بنا شد. یعنی پایه ها و شالوده های تمدن ما پایه ها و شالوده های مسلمین بود. ما علم جدید رو از اونا گرفتیم، بنیادهای تکنیک و یعنی صنعت رو و تکنولوژی رو از اینا آموختیم، دانشگاه مدرن، بیمارستان مدرن رو ما از مسلمان‌ها آموختیم. ولی امروز دیگه نسل‌های جدید اینا این چیزا رو خبر ندارن. تاریخ و شناسنامه علم و تکنولوژی رو ما تغییر دادیم. اینا فکر میکنن تمام علوم در قرن 17 18 19 در اروپا ایجاد شده و نمیفهمن که همه اینا بعد از این بود که ما 5 6 قرن سر سفره پدران اینا نشستیم و از اینا چیز یاد گرفتیم و 600 سال ترجمه کردیم از عربی و فارسی به زبان‌های اروپایی. اینو اینا نمیدونن و بهتره که ندانند تا جای شبهه و معارضه‌ای برای آنها باقی نماند. هر جا ما دخالت کردیم کاری کردیم که احساس سرخوردگی و ناامیدی در آنها به وجود بیاد، احساسی بسیار تند و سخت. آنان احساس کردند که مداخلات ما چه به لحاظ مادی چه به لحاظ اخلاقی و روحی آنان را عقب رانده است. ما با شعار پیشرفت وارد کشورهای اینا شدیم، گفتیم شما ما پیشرفت کردیم، الان میخوایم شما هم پیشرفت کنید، میخوایم شما رو سیویلایز و سیویلیزه و متمدن بکنیم. ما با این شعار آمدیم. اما همشون دارن میبینن بعد از اینکه 40 50 سال زیر سلطه ما بودن هم عقبتر عقب موندن، هم به لحاظ معنوی و فرهنگی عزتشون رو از دست دادن. ما فقط برای بعضی از اینا که منافعمون اقتضا میکرد یه مقدار خیابونای شیک ساختیم، خیابونای شیک و ساختمونای شیک ساختیم، یعنی برای اونا که عقلشون به چشمشونه. مثلا میره دبی فکر میکنه این توسعه است، نمیفهمه که بابا پول نفت داره میره کجا، حتی ساختمونش هم اینا بلد نیستن بسازن، اون پاساژش و هتلش و همه را کمپانیای غربی باید بیاد براش بسازه، جنسش هم از اونجا باید بیاد، مدیریتش هم او باید بده. اینا چیز نیستن، یه مش شکم و نفت، چیز دیگه نیست. اینا یک هفته کشورهای عربی به اصطلاح توسعه یافته نفتی رو شما فقط یک هفته اینا رو روابط تجارت خارجی قطع بشه اینا گشنگی میمیرن. این اسم شده توسعه یافت. میگه ما یک ویترینی از توسعه در این کشورهای بعضی از کشورها باید ایجاد بکنیم که اینا مثل کاری که غربیا در برابر کمونیستا دو جا کردن، یادتونه کجا بود؟ یکی آلمان غربی در برابر آلمان شرقی. اصلا رئیس جمهور آمریکا گفت هر چه پول داریم باید بریزیم و آلمان غربی رو آبادش کنیم که دنیا ببینه که حالا که بین کمونیسم و سوسیالیسم و سرمایه‌داری میخواد انتخاب بکنه، خب خیلی راحت دو طرف دیوار برلین رو با هم مقایسه کنه، آلمان غربی و آلمان شرقی رو. و یکی هم در شرق آسیا ژاپن، کره جنوبی رو در برابر حساب کره شمالی، چون کره شمالی شعار انقلابی و مردمی و ضد امپریالیستی و استقلال میداد، کره جنوبی هم بگو آقای حرفا چیه، نوکری مگه چی شده که آدم این کارا رو بکنه. سرمایه‌داری آمریکا گفت هر چه پول دارید بریزید اونجا، اصلا میخوای کارخونه بزنی برو اونجا بزن. یه اتوریتی درست میکنید، تمام دنیا به اینجا نگاه میکنه، میگن خب ببین آقا این غرب اینم شرق دیگه، این سرمایه‌داریه اینم کمونیسمه، کدومش خوبه؟ خب معلومه دیگه، چشماتو باز کن، عقلم نمیخواد اصلا، عقل نمیخواد، چشم فقط نگاه کن ببین چقدر خیابوناش قشنگه، اون این ماشیناش چقدر قشنگه، اون ماشیناش قرازه است، این کارخونه‌اش اینجوری، این جنسش اینجوری، اونم جنسش اینجوریه، تمام. خب اینا یک بحث اینه بود ما در جهان اسلام هم باید ویترین بسازیم که بگن آقا ببین امارات، قطر، فلان، اینا که نوکرای آمریکا و انگلیسن تا هفت نسل اینا تو آبنمک آدم ساختن برای این کارا، ببین خیابون قشنگ، پاساژ فلان، نه دهات خودت هم مثلا ببین، اینطور بحث بکنه. حالا ایشون در آغاز این پروژه ای حرفا رو زده، این پروژه بعد از این حرفا اجرا میشه. نمیخوام میگم در اثر حرفای او، میگه یک خیمه با ستونهای طلایی، خیمه ای با ستونهای طلایی ایجاد باید کرد جلوی چشم مسلمان ها با زرق و برق پوشالی، که اونا وضعیت خودشون رو با اون ویترین مقایسه کنن، بگن خب معلومه که راه توسعه و پیشرفت کدومه، چرا سوال میکنی؟ و دیگه نپرسن مبانیش، قایاتش، اهدافش، روشش، و اصلا نپرسن این چجوری به وجود آمد، با هزینه کی؟ با هزینه قارت چند ملت؟ از این گوشه تا آن گوشه مشرق زمین ما ناامیدی و سرخوردگی ایجاد کردیم. پیشبینیش، حالا پیشبینی میکنی آقای مستشرق وضع امروز رو 80-90 سال پیش، میگه دارم میبینم که این سرخوردگی تبدیل به کینه خواهد شد و کینه به شکل تنفر فوران خواهد کرد. این تنفر منتظر فرصت مناسبی است تا فوران کند، چنانچه اروپا و غرب از روی تنبلی یا عدم درک درست دست به اقدامی که منافعش را در آینده در جهان اسلام تأمین کند نزند، داستان غم‌انگیز درام آسیایی و آفریقایی تحقق خواهد یافت. درام آسیایی و آفریقایی تحقق خواهد یافت. میگه من دارم میبینم نوه های اینا شورش میکنن علیه ما. حالا اینا رو ما ترسوندیم، ولی نوه هاشون اونا مقایسه میکنن. آن علمی، باز اینجا دانشگاه، اون علم و تکنولوژی که شکلی از حیات و ابزاری در خدمت سیاست و منافع سیاسی اقتصادی ماست، به نحوی باید این علم و تکنولوژی رو مدیریت کرد در سطح جهان که در عالم سیاست هر کجا منافع ما در خطر قرار میگیرد موظف شود از نزدیک موضع سلبی یا ایجابی بگیرد تا همچنان بر تمدن و حیات شرقیان مسلط باشه. یعنی چی عبارت؟ یعنی همین کاری که الان داره میکنه سر قضیه فیزیک هسته‌ای، تحریم میکنه چه علمی چه تکنولوژی رو کی به کی بده، چی رو به کیا نده. این یعنی همین حرف دیگه، همین حرفی که 80-90 سال پیش میگه باید این کارو بکنیم. مدیریت علم، میگه ما باید یه نوع انحصار علمی، انحصار در علم و تکنولوژی ایجاد بکنیم، نگذاریم اینا وارد اتاق فرمان علم بشن. اگر اینا بیان یاد بگیرن کارهایی که ما میکنیم تو پزشکی و مهندسی و فضاشناسی و زمینشناسی و فلان و اینا، اینا ریخت ما رو به هم میریزه. این تغییرم که ادامه داده، بعد اون آگاهی و اون نفرت و این تخصص که بیاد، اینا بر ما میشورند و ما کل آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین رو از دست خواهیم داد. به دنبال شناخت ارزش‌های بنیادین آنان باشیم. عوض آن که زندگی آنان را با تهدیدهای صریح غیر منطقی و تحریک‌آمیز از ناحیه تمدن غربی مواجه کنیم، باید کاری کنیم که آنان گمان کنند ما برتری خود را بر آنان عرضه می‌کنیم، نه تحمیل. گمان کنند و خودشون احساس کنن که از ما عقب مونده ترن. من خواهش میکنم اینو دقت کن، این نقطه ضعف بزرگ ملت‌های ما بوده در این 100 سال و بزرگترین وظیفه و نقطه قوت ما از این بعد اینه که اینو روشنش بکنیم. خلاصه این حرف این بود که کاری کنیم اینا احساس حماقت کنن، مختصر و مفید، کاری کنیم احساس کنن احمقن و هیچ راهی ندارن جز اینکه دنبال ما بیان. این موفق میشه، خودشون میان. ولی اگر هی بخواید بینشونه هی با ارتش و پول و کتک و تهدید و اینا، تا کی؟ بالاخره اینا میشورن. استشراق سیاسی، شرقشناسی توپخانه است. توپخانه ظاهرش کار معرفتی و علمی است، اما در واقع یک توپخانه سیاسی است. تلاش های علمی و فرهنگی ما در جهان اسلام مثل توپخانه های دوربردی است که مسیر پیشروی لشکر پیاده اقتصادی و سیاسی را پاکسازی می‌کنند. راه‌های ذهنی جوامع اسلامی را بشناسید از راه‌های جغرافیایی مهمتر است. راه ورود به ذهنشون رو، این مهمتر از راه ورود به سرزمینشون. چون وقتی ذهنشون رو اشغال کردی، وقتی ذهنشون رو اشغال کردی، احتیاجی به اشغال سرزمینشون نیست. خودشون تقدیم میکنن، خودش میگه آقا بیا. شما میدونین این انقلاب های ما داشتیم، یکی از نقاط خطرای انقلاب ما هم هست. انقلاب های میدونین داشتیم، انقلابیونه که جدی با استعمار انگلیس و آمریکا و فرانسه مبارزه کردن، بعد از پیروزی و دادن هزینه و قربانی به اونا گفتن خب دیگه حالا پس شما به زحمت بیان کشور اداره کنین. همین عین کارشو جواهرلال نهرو، یه انقلابی است، علی انگلیسا مبارزه میکنه. بعد که گاندی ترور میشه و ایشون میاد سر کار، انگلیسی‌ها رو بیرون کردن. خود اینا دولت بعد از خروج اشغالگر از هند خودشون دنبال انگلیسی را افتادن، آقا اگه میشه خواهش میکنیم این مدارستون بیمارستان اگه میشه ما بلد نیستیم. این قضیه در الجزایر اتفاق افتاد. شما میدونین انقلاب الجزایر بیش از 150 سال هزینه داد، کشته شهید داد. اصلا اینا شمال آفریقا رو یعنی الجزایر و تونس و اینها رو مراکش و اینا رو جزء خاک فرانسه اعلام کرد. همین فرانسه بعد از انقلاب فرانسه، نه بعد از، نه قبل از انقلاب فرانسه، فرانسه به اصطلاح حقوق بشری، فرانسه که اولین میثاق‌نامه حقوق بشر رو نوشت و تو قانون اساسیش وارد کرد و الهام بخش مباحث حقوق بشری، بعد از انقلاب کثیف‌ترین امپریالیسم رو ایجاد کرد. اول ناپلئون و بعدم بقیه‌شون هم تو ادامه دادن تا الان. این مالی که الان می‌بینید فرانسه میره، برای که اینا ملک خودش می‌دونن، اینا ملک پدر جدشون، اینا از لبنان، سوریه بگیرید تا الجزایر، مراکش، تونس، مالی، اینا همه مثلا مال فرانسه، بقیهش سودان کجا شبه جزیره حجاز، اینا همه مال انگلیس. لذا اونجاها زبان انگلیسی اجباری میشد، اونجاها زبان فرانسه اجباری شد. کشور ما هم چون از املاک انگلیس بوده الان زبان انگلیسی اجباریه هنوزم بعد انقلاب، در حالی که خب باید باز بگذاری بگی آقا 5 تا 6 تا زبان همه رو یاد بگیرید و ببین منافع اقتصاد کشور، سیاست کشور در چیه. الان شاید باید 10 تا زبان آموزش بدی در میام، نه که فقط انگلیسی. مستعمرات انگلیس، نوکرای انگلیس همچنان انگلیسی اجباریه، ولو که بیرونشون کردی ولی باز هستن. بعضی کشورها الان شما برو تو آفریقا و آسیا زبان فرانسه اجباریه، چون مستعمره فرانسه بودن. تمام کشورهای آمریکای لاتین زبان اسپانیولیه، چون اسپانیا اونجا رو استعمار کرد. بعد میری برزیل زبان پرتغالیه، با اینکه برزیل اصلا وسط اون همه کشور یک کشور، همه مردم پرتغالی حرف میزنن، اونا همه اسپانی، چون این مستعمره پرتغال. ایران و عراق و اردن و حجاز و امارات و قطر و هند و پاکستان و افغانستان، اینا مستعمره انگلیس بودن، همه اینجاها زبان انگلیسی اجباریه تا همین الان. ما خودمون الان تو مدارسمون فقط زبان انگلیسی اجباریه. چرا؟ بعد از هر که زبان علمه، زبان تمدنه. چطور در کشورهای مستعمره فرانسه زبان علم، زبان علم و تمدن باز فرانسه است. مستعمرات روسیه هم که نرید، کشورهای آسیای میانه همه روسی، و خطشون هم خط سیرلیک، خط لاتین روسیه. حتی تاجیکا که فارسی زبانن. اینا یعنی سلطه، یعنی تغییر. میدونید در ایران هم بعد مشروطه میخواستن زبان خط ما رو عوض کنن، لاتینش بخونن، همین روشنفکرای غرب زده و رژیم شاه، جلوشون مقاومت شد. این پس نقش علم در استعمار و نقش علم در ضد استعمار، نقش تکنولوژی، علم، پزشکی در سلطه بیگانه و نقش همینا در ضد سلطه. میگه ما با علم و دان، با علم و تکنیک میتوانیم و باید و با پژوهش میتونیم بر اینها مسلط بمانیم، کاری کنیم اونا آرزو کنن لباس ما رو بپوشن، به زبان ما حرف بزنن و دنبال ما را بیفتن، مجبور نباشیم بزنیم تو سرشون. و علت این که اصلا ما در سفارت خانه هامون در تمام جهان در کشورهای اسلامی گفتیم باید حتما یک وابسته فرهنگی هم داشته باشیم این بود که بعد حالا بقیه هم تو تیوار تکرار کردن، ولی او استفاده رو نمی کنن. ولی ما کردیم، چون در هر سفارت خانه کسانی را گماشتیم که در کنار سفارت سیاسی و اتوریتی حاکمیت های ما سفارت فرهنگی، وابسته فرهنگی داشته باشند تا زبان و فرهنگ آن مردم را به خوبی بشناسند و از عهده چند مأموریت برایند. اینا جزء اسناد مستشرقین، اینا که میگم مال سندهای وزارت خارجه انگلیسه که یک زمانی هم وزارت مستعمرات انگلیس بود، که اینا میدونید هر نیم قرن یه بار بخششو منتشر میکنن. وابسته های فرهنگیمون این کارا رو باید بکنن. یک، شخصیت های فکری، روزنامه‌نگاران اثرگذار و رجال تصمیم‌گیر سیاسی هر کشور و نخبگان آن را شناسایی کند، گرایشات و اندیشه‌های آنان را و نقاط قوت و نقاط ضعف آنها را بشناسیم. دو، با آنان ارتباط برقرار کنید. سه، ایده‌های مطابق با منافع خود به آن نخبگان القا کنید. یعنی طرف ظاهراً استاد دانشگاهه، ظاهراً نویسنده، ظاهراً سینماگر، هنرمند، اما در واقع داره تو پروژه کار میکنه، بدونه یا ندونه. سه، چهار، راه های تفرقه بین ملت های مسلمان را شناسایی و آنان را به یکدیگر بدبین کنیم، چون این اگر با هم متحد بشن ریشه ما رو میزنن. پنج، گرایش ها و آرمان های خطرناک در هر ملت را که علیه ما در حال نطفه بندیست به موقع شناسایی و پیش از فعال شدن خونسا کنید از هر طریقی که میشه. اینا حرفای 150 سال پیش سفارت انگلیسه. نمونای جدیدترش اسناد لانه جاسوسیه. دوستان نمیدونم اسناد لانه جاسوسی آمریکا رو اصلا دیدن یا نه، ولی ببینید اینا چطور تو تک تک دانشگاه‌های بزرگ ما آدم داشتن. من نگاه کردم یه وقتی اسناد رو، تو حوزه آدم داشتن، یعنی تو حوزه قم و مشهد به طلبه داشتن، آدم معمم که باید هر هفته و هر چند روز یه بار گزارش میداد از اینکه در این حوزه شخصیت‌ها کیان، اساتید کیان، مدرسه‌های فعال کیان، کی چی میگه. و تو هر دانشگاه، یعنی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ملی آدم داشتن، دانشگاه تهران چند نفر، برید بخونید تو اسناد لانه جاسوسی. طرف استاد دانشگاه و وابسته و هر روز داره گزارش میده از داخل دانشگاه به لانه. امروز این جلسه برگزار شد، کیا بودن، فلانیا بودن، این جریانن، برنامه‌شون اینه، اینا تو حوزه قم طلبه رو گرفتن که هر روز باید میرفت از داخل بیوت به اصطلاح گزارش می آورد. اینا تازه مال 100 سال پیشه و لانه جاسوسی کارهای مال 50 سال 30 سال پیشه. الان فکر می‌کنید دارن چیکار می‌کنن؟ مونتگومری وات رو دوستان حتما شنیدن اسمشه. این هم یک آدم هم رو شرق و هم رو اسلام خیلی مطالعه کرده، کتابای نوشته، کتاباش اونایی که ترجمه شده تو بازار بوده من اغلب خوندم و نکات بسیار خوبی در کتاباش هست. میگه که آدم بسیار کینه توزیه به اسلام و هم اهانت میکنه هم خط و ربط ضربه زدن به اسلام رو میگه، اما یه جایی هم کشفیات زیبایی داره که من ندیدم یک نویسنده و متفکر مسلمان رفته باشه اینا رو درآورده باشه. آخرش هم باید از زبان ای بخونه آدم. ایشون میگه، ویلیام مونتگومری وات میگه، رابطه پیچیده است بین شرق شناسی و اسلام شناسی در مفهوم وسیع اون به سبک دانشگاهی و وزارت مستعمرات انگلیس و فرانسه. اصلا شروع شرق شناسی در دانشگاه‌های غرب نبود، در وزارت مستعمراتشون بود شروع اسلام شناسی و شرق شناسی. متا الان دیگه پروژه تعریف میکنه طرح جامعه، هر تکش ممکنه بده اصلا به من و شما همینجا تو ایران تحت عنوان همکاری پژوهشی. اغلب یه آماری اخیراً آوردن دوستان، اغلب بچه‌هایی که رفتن انگلیس تو دانشگاه‌های علوم سیاسی و علوم انسانی، تو رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی، پروژه‌هایی که برای دکتری به اینا دادن، تقریباً همه اینا در جهت همین کشف هرچه دقیق‌تر اتفاقاتی است که اینجا داره می‌افته برای اونا. تا تو شهرستان، تو روستا. البته عنوانش، تیترش جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، روانشناسی، یک تیتر ظاهراً علمی داره ولی بنیادش همینه که این کار رو دادن. ما در این مطالعات 100 ساله در جهان اسلام اطلاعاتی بیشتری نسبت به فرهنگ‌های مورد مطالعه روی هم انباشتیم. اینها رو سازماندهی کردیم و استعمار غرب پی برد که از طریق این اطلاعات و به کمک نخبگان خود آن ملت‌ها می‌تواند آن ملت‌ها را بیشتر بشناسد، نقاط قوت و ضعفشون را بشناسه و بر آنها مسلط بشود و به تدریج شروع به استخدام پژوهشگران بومی کردیم. یعنی تو ایران دیگه لازم نیست طرف جاسوس باشه یا جاسوس انگلیسی باشه و بیاد پول بگیره. میگه ما شروع کردیم به استخدام مدیریت شده پژوهشگران بومی و در زمینه مسائلی که میتوانست مورد علاقه اونها هم باشه. یک محور دیگه من عرض بکنم، منتظرم حالا چند تا خیلی. پس من آخرین نکته، آخرین محورم عرض بکنم، چون چند تا محور دیگه بود ولی یک محور دیگه شم عرض بکنم. اینم نکته مهمی است برای بعد به سوالات شما جواب بدم. اون نکته مهمیه در باب، بعد یکی دیگه از نقاط قوت انقلاب اسلامی است که مخالفین گفتند. ارزیابی کردن رو جهان اسلام، میدونید خیلی مباحث کلامی، فقهی، تاریخی، احادیث، جغرافیای سیاسی جهان اسلام، اینا همه رو 150 ساله دارن کار میکنن. پژوهشگر بومی هم که دارن و همه چیز رو خیلی دقیق و جزئی دارن بررسی میکنن. یک جنبندی که شنیدنش برای ما و شما خیلی مفیده، داشتن از نقطه قوت انقلاب اسلامی در ایران و یه تفاوتی که داره با این بیداری های اسلامی در جهان اسلام. من جنبه سلبیشو نمیگم، جنبه ایجابیشو دارم میگم که به نقاط قوت ما داره اشاره میکنه که خودمونم گاهی توجه نداره. اشاره میکنه به فقه سیاسی. میگه یک خصلتی است در اندیشه سیاسی شیعه که خمینی آمد از این خصلت بهترین استفاده رو کرد و اون خصلت تجمیع آرمانگرایی و عقلانیت است. این حرف مهمیه ها، از دهان یک دشمن، و هم دشمن متفکر، نه دشمن عامی رجال. میگه اهل سنت با الگو گرفتن از خلافت و به طور خاص مثلا اموی، عباسی، عثمانی باید الهام بگیرن و زندگی سیاسی مسلمین رو تنظیم بکنن و استناد گزاره‌ها به کتاب و سنت هم در اندیشه سیاسی در حد کلیات علتش اینه که عملا از ابتداء اسلام بعد از پیغمبر به یک نحوی تن دادند به تفکیک دین از دولت به یک معنا، نه این که سکولار بودن، اما بذر سکولاریسم بود. با این استدلال اهل بیت کنار گذاشته شدند. نمیشه هم نبوت تو شما باشه هم خلافت. خداوند هیچ کسی را برای امامت و رهبری مسلمین تعیین نکرده است که ما نسب الهی و ولایت الهی و این حرفا نداریم. پیغمبر رفت و بعد از او دیگه مایم و خودمون. اندیشه سیاسی شیعه چون معتقده به ضرورت استمرار مشروعیت دینی برای تمدن سازی و نظام سازی است و از اون طرف یک سنتی داره 250 ساله در برابر خودش، 250 سال الگو داره، الگوی دینی برای سبک زندگی و موضع‌گیری اندیشه سیاسی اجتماعی. چون اهل بیت دیگه تا نیمه قرن سوم هستن دیگه، غیبت در نیمه قرن سوم اتفاق میفته. در واقع انگار یک انسان 250 ساله دارن، یک رهبر 250 ساله اینا داشتن. اولا آرمانگرایی، ثانیاً یک سنت عقلانی در فلسفه سیاسی است که انقلاب اسلامی محصول تلفیق این آرمانگرایی و عقلانیت بود و اهل سنت از تاریخ واقعی جهان اسلام به رسمیت میشناسن. تشیع واقعیات شکل گرفته در تاریخ خلافت جهان اسلام رو به رسمیت نشناخته، نه اینکه هیچ خبری از اسلام نبوده. چرا؟ اما اساس حاکمیت ها مشکل داره. بعد نتیجه میگیره این تحقیق در انستیتوی شیعه شناسی و اسلام شناسی در ایالات متحده و شعبش در رژیم صهیونیستی اسرائیل شکل گرفته و خودشون میگن که این تحقیق محصول مثلا 10 سال کار دست جمعی بیش از 120 نفر از کارشناسان علوم سیاسی ایناست که با کلام و فقه و تاریخ جهان اسلام اینا هم آشنا هستند و این بعد انقلاب ما این حرفا مطرح میشه. به عبارت دیگه میگه فقه سیاسی اهل سنت دانش پسینی، یعنی روش شناسی و استدلالها به سبکی است که برای حوادث شکل گرفته در تاریخ مشروعیت تراشیده. این تعبیر اوناست، تعبیر بنده نیست، یعنی از اونه که در تاریخ اتفاق افتاده او رو توجیه کنه و بعد الگو میگیریم. نوگراها سکولارن. فقه سیاسی شیعه الگوی امامت رو، امامتی که عملا در قدرت نبوده جز یک دوره کوتاهی، بنابراین در کنار استدلال به کتاب و سنت پیغمبر یه الگویی به نام امامت داره و از تک تک عبارات و روش‌های فرزندان پیغمبر میخواد درس سیاسی بگیره و الگوهای آرمانی استخراج میکنه و فهم علماء پیشین شیعه رو در قالب اجماع استخدام میکنه برای فهم این الگوی آرمانی. این باعث شده که اینا یک خصلت آرمانگرایانه به اندیشه سیاسی اینها داده بشه که خسته نمیشن، منتظر مهدی. هزار سال لباس خونین حسین ابن علی رو دستشون میگیرن، ولکن نیستن. آرمانگرا بودن اندیشه سیاسی از یک طرف الگوی آرمانی امامت رو داره بعد از پیغمبر اسلام به گذشته، یعنی یه الگوهای آرمانی در گذشته داره، از یک طرف یک الگوی آرمانی داره در آینده به نام مهدویت، یعنی سر و ته تاریخ اول و آخرش مال ماست. این وسطش هم مقاومت میکنیم یا همین درست میکنیم. میگه این باعث شده که روح تسلیم حاکم نیست و ذاتش انقلابی است، ذاتش شورشی است. ممکن شما بگید خب این آرمانگرایه ولی محاسبه نمیکنه. میگه نکته دوم عنصر عقلانیت است در بن اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی، چون به لحاظ فقهی به مقوله‌ای به نام اجتهاد معتقده و او رو جزو ضروریات میدونه و توجه نکردنش به واقعیت‌های زندگی سیاسی پیش نمیاد، یعنی به عنوان آرمانگرا بودن باعث نمیشه بی توجهی کنه به واقعیت‌های اجتماعی، بلکه آرمانگراست در تنظیم زندگی اجتماعی سیاسی با توجه به واقعیت و او برمیگرده به نگاه اینها به مقوله عقل. بعد میگه که در اینجا اشعریگری، یعنی شما سلاح عقلانیت را برای تحلیل امور همه جا در دستت نیست و بهترین بستر برای سکولاریزمه. چرا؟ چون وقتی عقلانیت اسلامی فتیلش میاد پایین، شما که بدون عقلانیت که نمیتونی زندگی کنی و تمدن بسازی و نظام سازی کنی، طبیعیه که به جاش عقلانیت سکولار مینشینه دیگه. میگه این تفکر اشعری به نفع ماست، به نفع غربه، برای که اینا شعار میدن میان تو صحنه بعد دستشون خالی میمونه. انقلاب الجزایر بعد از صد و خورده مبارزه کشته شا، خیلی مصیبت کشیدن اینا. بعد که فرانسویا رو شکست دادن، فرانسه رفت عقب به خاطر ضعیف شدنش نه به خاطر حقوق بشر. بعد می‌دونیم چیکار کردن؟ انقلابیون الجزائر دست دراز کردن پیش فرانسه، گفتن ببخشید ما نگفتیم که دیگه کلا بریم، که یک تعارفی زدیم حالا بی زحمت برگردیم. بالاخره دانشگاه‌های ما، کارخانه‌های ما، رسانه ما، اینا رو چیکار کنیم؟ ما که نمی‌تونیم خودمون، ما نمی‌توانیم، شما می‌توانید. اینا میگن که زمینه تفکر اشعری باعث میشه این تمدن‌سازی عقیم بمونه، یا برن به سمت سلفی‌گری‌های افراطی، یا بیان به سمت دوباره برگردن به سمت در آغوش سکولاریسم و غرب، که غالبا این کار دوم رو خواهند کرد، چون نسل جدیدشون هم تو دانشگاه‌های ما تربیت شدن، با فرهنگ ما دارن بار میان، به خصوص اونایشون که تو غرب مدتی آمدن تو اروپا زندگی کردن، اینا سبک زندگی ما رو بلد. دیگه طرف جوان مراکشی و الجزائری و تونسی و اینا رو که دیگه نمیشه برو گفت آقا تو بیا اسلام گرایی بکن، اونم از نوع اشعریش. این روشنه که سرباز ماست ولو علیه سلطه ما شعار بده. و الان همین الان چه اتفاقی داره میفته در تونس و اینور اونور؟ اسلام گراها ظاهرا آمدن دیگه، اما هیچ اتفاقی دیگه ای نیفتاده و معلومم نیست بیفته. فقط او بالا پرچم مذهب هست. قیاس نوعی تفکر عقلانی است. شیعه میگه تفکر عقلانی باید یک منطق منسجم مستحکم و برهانی داشته باشه. قیاس عقلانیت سیال بدون برهان است. دقیق دارن کار بدون نقاط قوت ضعف ما کجاست، کجا رو باید سریع تقویت کنیم و چه جور کجا رو نقطه ضعف باید اصلاح کنیم. میگه در بخش دیگه مشکلات دیگری به لحاظ تاریخی دارن، تراکم ثروت و قدرت و علم نیست. مثال میزنه برای افغانستان، پاکستان، هند، آسیای میانه، که اینا اشعری نیستن، ماتوریدی هن، برخلاف جریان اهل حدیث و حنبلی ها و وهابی ها که اهل تفکر عقلانی نیستن. میگه کلام شیعه معتقدن بر به آموزه عدم تعارض عقل و وحی. کسی که معتقد عقل و وحی با هم تعارض ندارن، معنیش اینه که تمدن عقلانی دینی میشود ساخت و باید ساخت. کسی که قائل به تعارضه، میگه یا از زندگی، سبک زندگی دینی سخن بگو یا از سبک زندگی متمدنانه. بگه نمیتونی هم متمدن باشی هم متدین باشی. اما میگه در بنیاد تفکر انقلاب اسلامی تمدن متدینانه و تدین متمدنانه امکان پذیر است، چون عقلانیت هم در کنار او آرمانگرایی وجود داره. حقانیت عقل را شیعه یکی از منابع نظریه پردازی فقهی میدانه، بنابراین با استناد به عقل به محصولات عقل وصف حجیت میدهد، حجت شرعی میدونه. دیدگاه اشاعره مبنا و نقطه شروع تعارض عقل و وحی است، و این دقیقا همون مسئله است که غرب را به بنبست تعارض علم و دین کشاند. یعنی اشعری ها تو همون بنبستی گیر میفتن که کل غرب گیر افتاد. منتها غرب انتخاب کرد بین دین خودش با عقل و علم، گفت آقا ما دیگه دین نمیخوایم، دین میره به حاشیه، دوران قرون وسطا گذشت، ما همین عقل و علم میخوایم. میگه در جهان اسلام اشعری گری ها در این 750 سال اینا جنبه جانب دین رو به اصطلاح گرفتن، عقل و علم رو گذاشتن کنار. الان اگه بخوان انقلاب و تمدن سازی کارا بکنن، دوباره به اون موزل برمیگردن با تکیه بر اصل تعارض عقل و وحی و ضرورت تقدم وحی بر عقل، و عقل را از منابع استنباط نمیدونه. البته ما هم قائل به تقدم وحی بر عقلیم، متأ این تقدم خودش عقلانی است، فرق میکنه با او تقدم از نوع که ظاهرگرایی و اخباریگری. میگه شیعه معتقد است عقل به مفهوم بدیهیات عقلی و مستقلات عقلیه نسبت ناگسستنی با شریعت دارد. قاعده ملازمه عقل و شرع جزء مبانی اصول استنباط اندیشه سیاسی و اجتماعی است و نقش مهمی در تمدن سازی داره و حکم قطعی و یقینی با برهان عقلی اثبات میکنه و بعد نتیجه شرعی ازش میگیره. اون خلاف شرع نمیدونه، عقل رو منطقه سکولار نمیدونه شیعه. عقل سکولار نیست، غیر دینی نیست. و حتی از تو مکاسب شیخ انصاری اینا ببین تا کجا. آمریکا رفتم دانشگاه حقوق لس آنجلس ببینم اینا کتابخونهشون چیه، بخش فقه شیعه رفتم، دیدم مکاسب با تمام حواشیش اونجا بود، رسائل، مکاسب، کفایه، با حاشیه‌هایی که زدن. جمله شیخ انصاری اشاره میکنه که حجیت و حکم قطعی به دست آمده از عقل چگونه در مبنای فقه شیعه به رسمیت شناخته شده، و این خیلی مهمه. میگه ما در اندیشه کلیسا اینو نداشتیم و دعوای علم و دین و عقل و دین شد، اشاعره همین رو ندارن. میگه شیخ انصاری در روش استنباط شیعی احکام میگه هیچ اشکالی از منظر ما در وجوب شرعی پیروی از قطع عقلی و عمل به برهان عقلی تا زمانی که وجود دارد نیست، زیرا قطع عقلی به خودی خود راهی به سوی واقعیت است و عقل حجیت ذاتی دارد، خودش حجت شرعن، و طریقیت عقل قابل جعل شرعی نیست، نه اثباتن و نه نفیان. یعنی میگه اینا معتقدن روش استنباط شریعت رو اینجوری میدونن که عقل و وحی هر دو حجت الهی و شرعی هستن و عقل حجیت ذاتی داره اگر چیزی رو یقین آورد. بنابراین هرگاه قطع از دلیل عقلی حاصل بشه امکان نداره با دلیل عقلی تعارض پیدا کنه و لذا قدرت تمدن سازی دارن، تمدن سازی دینی. در بنیاد این تفکر یک مبنا و پیشفرض محکم این است که محال است دلیل عقلی قطعی با دلیل نقلی قطعی تعارض کند. یعنی محال است دعوای عقل و دین، و عقل جزئی از دین است، و اگر تعارض ظاهری پیش آمد باید دلیل عقل، دلیل نقلی را اگر با دلیل قطعی عقلی تعارض دارد یا تأویل کرد و یا کنار زد. و این عمل رو سکولاریزاسیون جامعه نمیدونه بلکه شرعی میدونه. بنابراین مقصود از عقل در این تفکر حکم قطعی عقلی در مستقلات عقلی است و بعد قاعده ملازمه رو دارن که عقل میشه یک منبع مستقل برای فقه سیاسی و بعد نتیجه میگیره که اینا قدرت تمدن سازی دارن. و بحث عقل از کی وارد اصول فقه و فقه اینا شده؟ از همون اول. میگه از خود قرآن و حدیث، احادیث و اخبار اهل بیت که اینا قبولشون دارن هست. و لذا نخستین فقها و اصولیین در عصر غیبت در آثارشون شیخ مفید و قبل از ایشون و همزمان ایشون صریحا از عقل در اصول فقه سخن گفتن. این عقلانیت تحت تأثیر شعارهای مدرنیته و حرفا نیست. میگه اینا هزار و چند صد سال پیش در اولین آثار روش استنباط شریعت یعنی اصول فقه آوردن. در تذکره مفید میگه ببین چقدر محکم از عقل حرف میزنه، بیش از هزار سال قبل اصول احکام شرع کتاب و سنت راه رسیدن به این منبع را عقل میدانند که حجیت قرآن را هم با عقل اثبات میکنند، نبوت پیغمبر را هم با عقل اثبات میکنند. بدون عقل قرآن و سنت هم حجت نیست. در روش استنباط از قرآن و سنت هم عقل را دخالت میدهند. یا شیخ طوسی که معلومات را به ضروری و کسبی تقسیم میکنه، کسبیات رو به عقلی و سمعی، عقلیات رو به دو دسته، یکی اونها که فقط عقلی است، راه فهمشون جز عقل نیست که اگر شرع بگه شرع هم ناظر به عقل و مؤید عقله، یک دسته هم عقلی، هم عقلی است هم سمعی یعنی وحیانی و شرعی. و یک بحث مفصل نقل کردنشون که من دیگه نمیگم در العده فی اصول الفقه که راجع به حیاتی بودن ادراکات عقلی در شریعت از منظر شیعه و تصریح میکنه که بعضی ادله رو ما با درک عقلی اینا میگن میفهمیم، بعد به عقل اعتماد کنیم گرچه بدون دخالت شرع، گرچه در اون مورد دلیل شرعی نداشته باشیم، ولی اون استنباط شرعی است. تا ابن ادریس به بعد که اصلا عقل دیگه میاد در عرض کتاب و سنت تو سرائر به عنوان منبع مستقل قرار میگیره. این بخشی از نقاط قوتی بود که مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی به لحاظ نظری در عرصه تمدن سازی و تفکر و معرفت شناسی گفتن. اینا حرفای موافقین نبود، حرفای مخالفین بود. باید حوزه به دانشگاه به این نکات توجه کنه. عرض کردم بزرگترین نقطه ضعف اینه که نقاط قوت خودمون رو نشناسیم. علمی که مبتنی بر تجربه است و مبتنی بر عقل و برهان عقلی است، به اندازه اعتبار عقل و تجربه، به اندازه اعتبار معرفت شناختی و اپیستمولوژی که اونا اعتبار شرعی داره، دینی است. از نظر ما تجربه و عقل سکولار نیستن. اما نقطه بعدی در علوم به خصوص علوم انسانی، همه گزاره ها عقلی یا تجربی نیست. بخش مهمی از گزاره ها نه عقلی و نه تجربی است، یعنی نه برهان داره نه تایید تجربی. تو از زمینه که تجربه میزان اعتبارش هر چقدر هست، علم تجربه هم به همون اندازه اعتبار داره دیگه، نه بیشتر. بنابراین علوم انسانی اسلامی یا حتی علوم اسلامی کلا به طور عام به این معناست که مبادی معرفتی علم، غایات و اهداف علم، روش شناسی معرفتی یا با معرفت شناسی اسلامی که ترکیبی از وحی و عقل و تجربه و شهود است میسازد یا نمیسازد. طبیعی است نگاه پوزیتیویستی بخشی از علم رو پوشش میده، نه همشو. نگاه اگزیستانسیالیستی بخشیشو پوشش میده، نه همشو. نگاه هرمنوتیک به مباحث معرفتی بخشی رو پوشش میده، نه همه. معرفت شناسی اسلامی همه اینا رو روهم و در ذیل وحی و معرفت وحیانی و با رعایت حدود و خطوط تماس انواع معرفت به رسمیت میشناسه. بنابراین اگه کسی گفت علوم انسانی اسلامی، معنیش نیست که آقای علوم انسانی موجود همش سکولار بریز دور. نه، تفکیک میکنی گزاره های عقلی تجربی اسلامی است، اسلامی غیر اسلامی نداره. مبانی غایات و گزاره های بسیار ایدئولوژیک سکولاری وجود داره که برهانی هم نیست. و علم اسلامی یعنی عقل آری، تجربه آری و وحی آری. علم غیر اسلامی یعنی تجربه و عقل آری، وحی نه. شبه علم غیر اسلامی که بیشتر ما با این سومیه درگیریم، یعنی گزاره‌های عقلی، تجربی و بسیاری گزاره‌های غیر عقلانی، آری و وحی نه، با این مخالف. فرمودن فکر باید تراوش کند، به زور که نمی‌شود علوم اسلامی تولید کرد. همینطوره، به زور نیست اینا، متأ زور باید بزنید. بابا مادرانی که فرزند به دنیا میارن یک کم زورم میزنن، یک کم نه خیلی زیاد زور میزنن، درد میکشن. بالاخره این درد زایمان رو حوزه و دانشگاه باید بهش تن بده. مدام که نمیشه سخت جنین کرد که. نظر شما در مورد گفته شهید بهشتی مبنی بر این که درآمد حد اکثری نباید سه برابر بیشتر از حد اقل درآمد باشد چیست؟ من باید ببینم ایشون دقیقاً بر چه اساسی استدلال کردن. آیا یک استدلال اقتصادی است، یک استدلال فقهی است و حقوقی است؟ اما اصل این که فاصله های طبقاتی در جامعه و سبک زندگی اسلامی پذیرفتنی نیست، این حرف 100% درسته. این که همه هم ردیف باشن مثل ماشین چمنزنی که رد میشه همه هم قد، اون برابری مکانیکی نه ممکن است نه مفید است، عادلانه هم نیست. بالاخره افراد ظرفیتشون، استعدادشون، تواناییشون، انگیزه هاشون فهم. کی گفته یک آدم با عرضه و بی عرضه باید عین هم باشن؟ کی گفته؟ کی گفته اونی که روزی 10-12 ساعت کار میکنه با اون که تنبل مفخوره باید به یک اندازه زندگی کنن؟ کی گفته اونی که قدرت مدیریت و تیزهوشی و ابتکار داره با اون که نداره نباید همه حتما یک چیزه بکنن؟ بله از نظر اخلاقی خوبه، اما اجبار در نظام سازی نباید کرد. نه مساوات مکانیکی محض، نه فاصله های طبقاتی اونطور که الان هم در دنیا هم به یک شکلی در خود ایران وجود داره. بله این سه برابر یک مرز، من به عنوان یک مرز منطقی عرفی خوب میپذیرم این رو، اما اینکه دقیقاً چرا سه برابر اینو باید بررسی کرد. اما اگر واقعا فرض کنید تو جامعه ما فاصله ها 1-3 بیشتر نشه، خیلی از مشکلات حل میشه. این در واقع یک نوع برابری نسبیه. فرمودن وظیفه من که پزشکی میخوانم در قبال جهانی شدن انقلاب چیست؟ چرا قوت های انقلاب در بحث جنگ سخت و ایجاد تحول نسبت به ضعف‌های آن قابل ملاحظه تر بود اما در جنگ نرم چنین نیست؟ در جنگ، اولا جنگ سخت بدون جنگ نرم هیچ وقت پیروز نمیشه. شما اینو بدونید، ما توی این جنگ 8 ساله که بهش میگن جنگ سخت، اونجا در واقع جنگ نرم و اگر نمیبردی نمیتونستی 8 سال مقاومت کنی، چون جنگ نرم یعنی نوع ایمان و اعتقادات و آمادگی برای فداکاری و آگاهی. اینا اگه نباشه مگه میتونی جنگ سخت بکنی؟ اما اینکه جنگ سخت راحت تره برای که به عضلات مربوطه، با عضلات و فلز انجام میشه، ولی پشتش جنگ نرمه. جنگ نرم پیچیده تره، مستمره، بی سر صداست. جنگ نرم مثل بمب شیمیایی بی صداست، هیچ کس متوجه نمیشه که یک بمبی منفجر شد. اون لحظه هم شما چیزی متوجه نمیشه، اما بعد 10 سال 15 سال بهت میگن آقا ریات و نمیدونم چی، اینا همه بین رفته. این مثل یک نوع جنگ شیمیاییه، بلکه کار تأثیر گذاره رو افکار، اخلاق، آگاهی ها، اینا پیچیده تره. آیا با رفتن استعمار از مثلا آفریقا فقر و تهیدستی بیشتر نشد؟ ببینید استعمار از آفریقا نرفته، استعمار ارتش های استعماری تو نمیتونستن تاون بقای پادگانی رو داشته باشن. جنگ جهانی اول و دوم بین خودشون شد، خودشون هم زدن لطوپار کردن همدیگر رو، ضعیف شدن دیگه، نتونستن ارتشاشون رو مستقیم بالا سر ملت‌ها نگه دارن، مجبور به عقب نشینی شدن. اما معنیش نیست که استعمار غرب تمام شد، استعمار ادامه داره، پیچیده تر شده. الان که باز می‌بینید ارتشاشون هم دوباره فعالن دیگه، همچنان دارن حمله میکنن. نهادهای اقتصادی، اجتماعی و علمی و فرهنگی آفریقا منهدم شد. شما می‌دونید آفریقا از قرن 15 تا قرن 18 میلادی ده‌ها میلیون آفریقایی، نیروی جوان آفریقا رو اروپایی‌ها آوردن، با اینا رو بردن آمریکا، قاره آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی. 200 میلیون سرخپوست، بومیان، مردم واقعی آمریکا رو به طرق مختلف ظرف 150 سال نابود کردن. سرخپوستان 100 میلیون اونجا سرخپوست بوده، الان کل سرخپوستا در قاره آمریکا کل جمعیتشون غالبا فقیر. منابع اینا غارت شد، 400 سال آفریقا غارت شده، همین الان داره غارت میشه. کشور سیرالئون بدونید معدن الماس جهانه. در بخشای از سیرالئون در آفریقا و بخشی از آفریقای مرکزی لازم نبود که کار کنی تا الماس پیدا کنی، یه جایی کافی بود خاکو، حالا به تعبیر اونا خاکو بزنی و برداری. فقیرترین ملتن ملت سیرالئون، گرسنه، از گرسنگی دارن میمیرن، زیر پاشون هم الماس. تمام اینا مستقیم دست بانکدارا و سرمایه‌دارای آمریکایی، اروپایی، انگلیسی و ایناست. کجا استعمار از آفریقا رفته؟ فهمیدن آیا مردانی که زنان و فرزندان خود را رها میکنند آیا توبیخ میشوند و جریمه میشوند؟ اونجا ما یک بحث حقوقی داریم، یک بحث اجتماعی داریم. بحث حقوقی، حق حضانت، یعنی بچه بیخریشه باباشه، نذاری بابا دره، چون پدره که بند بچه نیست، مادر رو با بچه میذاره و میره. و اکثر دنیا یه اتفاق افتاده، اکثر دنیا بچه ها تک والدین، یعنی یکی از والدینشون هست، 90% مادرشونن نه پدرشون. پدر رفته پی کارش. یکی از کشور یک خانمی بود دیدم که 4-5 تا بچه باهاش میاد، یکی سیاهه، یکی مکزیکی مثل مکزیکیای، یکی سفید و چش سبز و فلان. من فکر کردم این پول میگیره، پرستار بچه است. بعد بهش گفتم شما هر روزی بچه‌ها رو میاری بیرون، چقدر مواظب بعد چقدر پول میگیری برای اینا و اونا؟ گفت اینا بچهای خودمه، هر کدومشون از یه بابا. گفتم پدراشون کجان؟ گفت من نمیدونم. این بیچاره رو با 4 تا بچه، باور کنید یکی سیاه، یکیش مکزیکی، یکیش قیافه تیپ اروپایی، هر کدوم به یکی رفته بود. باباهای اینا نبودن هیچ کدوم. خب یعنی مظلومیت این زن. اسم پدر رو چرا میذارن رو فرزند؟ فامیل پدر رو میذارن رو فرزند، چرا فامیل مادر رو نمیذارن؟ مادر زحمت میکشه بچه رو به دنیا میاره. خب آخر صبح همه این مسائل رو ناقص و از پایین و ضعیف مینه. اصلا توجه نداری فامیل معنیش چیه. اولا که در غرب میدونید زن همین الان فامیلش هنوزم در بسیاری از کشورها به فامیل شوهرشه، یعنی زنان فامیل خودشونو ندارن. شما رسمی میگی مثلا الان میگن آقای کلینتون خانم کلینتون، آقای اوباما خانم اوباما، خودش فامیل نداره. مادر کسی که گم نمیشه، معلومه کیو کی به دنیا آورده. کسی در این که مادرش کیه که اشتباه نمیشه، همه میدونن کی کیو. پدره که معلوم نیست کیه، چون پدر که تو قضیه تولید فرزند خلاصه خیلی سهمی نداره، هزینه اینو میگذاره، وقتی نمیگذاره. مادره که 9 ماه این بچه رو تحمل میکنه و از وجودش میاد بیرون. پدره میانه این که فامیل بچه پدر رو میذارن رو بچه تو شناسنامه، برای که معلوم باشه این بچه مسئولیت حقوقیش، مسئولیت زندگیش با توه، تو حق نداری بذاریش رو بری. در زبان عرب هم به نام مادر نمیگن، به نام پدر. این روشنه، برای که عرض شود که این مسئله حقوقیه و مسئولیت اقتصادی و شبکه ایجاد کنی که این بابای در نره یا گم نشه، چون پدر که زود گم میشه، مادره که گم نمیشه. البته این مسائل زیادی توی این قضیه وجود داره، اما اینکه در کشور ما داره چه اتفاقی میفته، خیلی غلطای زیادی داره اتفاق میفته، اونا رو باید باش. ما داریم راجع به نظام حقوقی اسلام صحبت میکنیم، وقتی داریم راجع به خودمون صحبت میکنیم. وقتی راجع به اسلام صحبت میکنیم مثلا میگیم نظم، وقتی راجع به خودمون صحبت میکنیم یعنی بی‌نظمی. راجع به اسلام حرف میزنیم یعنی مدارا، راجع به خودمون حرف میزنیم یعنی استرس و اضطراب و اهانت و خشونت. راجع به اسلام حرف میزنیم یعنی انفاق. راجع به خودمون که حرف می‌زنیم یعنی کلاهبرداری. اینا روشن باشه، قاطی نشه با هم. آیا به نظر شما برخورد تمدن اسلامی با غرب اجتناب ناگزیر و نهایتاً به نوعی آرماگدون منجر می‌شود؟ من عقیده ندارم اسلام گرایی به مفهوم غرب ستیزی، شرق ستیزی، دیگر ستیزی است. اما اصلا جزء اهداف ما نیست اینا واقعا. اسلام به نجات بشر می‌اندیشه. و بعد یک چیزی من خودم تجربه، من شما هم اونایی که بودید جای دیگه ملت‌های مختلف، این ملت ما هم. مردم تو دنیا همه جا مثل همه. مردم ملت‌ها رو هیچ جا ندیدم مردم، حتی دانشگاهی، بازاری، تو کوچه و خیابون، اینا نفرت از حق و با هر کس تو دنیا. الان شما بری از اخلاق بگی، از عدالت بگی، از محبت بگی، من ندیدم کسی مخالفت بکنه، برای که همه فطرت الهی دارن. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرتشون الهی است. مشکل ما ملت ها نیستن. به یک معنا، به اون معنا که ملت های ملت خودمون هم مشکل داره. مشکل ما قدرت ها هستن. امام زمان سلام الله علیه هم که تشریف بیارن، ملت ها سرمایه امام زمان هم. این قدرت ها هستن که دشمنشون هم. من معتقد نیستم باید بریم به سمت درگیری جهانی شرق و غرب، اما منکرم نیستم که اتفاق میفته یا ممکنه بیفته. خب الان اونا در واقع عرض کردم تمام جنگا تحمیلی است. افزایش پدیده‌هایی مثل ماهواره ده حتی در بخش از اقشار فقیر دسیسه فرهنگ غربی است. دسیسه همیشه هست ولی زمینه هم باید باشه. گفت که امان از رفیق بد اما زغال خوبم بی تأثیر نیست. آیا بعضی نهضت‌های اسلامی مثل اخوان المسلمین محصول غربی هستند برای مقابله با رشد واقعی تمدن اسلامی؟ اصل جریانی مثل اخوان المسلمین نه، ریشه‌های تاریخی دارن. اینا حتی قبل از ما و انقلاب ما این مفاهیم اسلام‌گرایی در مصر بود. اون حسن البنا، سید قطب، اینا همه بودن و اینا همه در این حال در ذهن بدونید جزء تعالیم و آثار برکات سید جمال الدین اسدآبادی بود. سید جمال رضوان الله علیه یک مظلوم بزرگه. این آدم در 100 و چند سال پیش همین حرفایی که امروز داریم میگی ایشون اون آدم اون موقع زد. یک طلبه روحانی که با امکانات اون موقع که جهان اسلام در اوج قدرت دست انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها و روس‌ها اینا بود، راه افتاد از ایران، از حوزه نجف ایشون درس میخوند، شاگرد میرزای شیرازی بود، شاگرد ملا حسین قلی همدانی بود، فقه خونده، اخلاق خونده، اهل ذکر و اینا بود و یک نبوغی داشت. ایشون در سن زیر 20 ساله شیخ انصاری ایشون رو فرستاد به هند که بره اونجا کار فرهنگی دینی بکنه و ایشون از هند و افغانستان، کابل تا عثمانی ترکیه تا ایران تا مصر و بعد خود اروپا انواع و اقسام رو هر جا هم رفته خودش رو معرفی نمیگه. یک جا میدید مردم سنی هم گفته بوده ما سنی، حنفی بود میگفته حنفی، هم مالکی میگفته مالکی، هم شیعه. بعد یه جا میگفته سید روحانی شیعه، یه جا خودش شکل تیپ روحانیون علمای سنی داره، یک جا خودش تیپ روشنفکری داره برده. حتی زمانی که فراماسونرا عضوگیری میکردن، کادرسازی میکردن، نقل شده که ایشون در مصر در کجا یه مدتی وارد لوژ فرانسوی، اون موقع باشگاه‌های روشنفکری بوده، کادرسازی میکردن. بعدن روشن شد چقدر استعماریان، حتی ایشون چند جلسه میری توی جلسه‌ها شرکت میکنه ببینه چی میگن و اونجا بحث میکنه و بیرونش میکنن، اخراجش میکنن، میگن تو آمدی اینجا فتنه کنی. حزب اسلامی تشکیل داده، صحبت اولین کسی که راه افتاده در جهان اسلام از وحدت اسلامی حرف زده، اتحاد مسلمین، همه مذاهب در کنار هم برای تمدن سازی، مبارزه با استعمار ایشونه. حالا ایشون در شمال آفریقا در مصر شاگردانی تربیت کرد و در الازهر تأثیراتی گذاشت که بعدها از دل اون حرفها جریانای مختلف هم روشنفکری اسلامی در مصر متولد شد در شمال آفریقا و به کشورهای دیگر سنی و عرب رفت و حتی سنی غیر عرب و هم جریانای اسلامگرا مثل اخوان. چون مثلا چیز حسن البنا مؤسس اخوان شاگرد عبدوه، محمد عبدو شاگرد سید جماله. بنابراین ریشه اینا نه، ریشه های قوی خوبی دارن، اما این که الان چه تیپیان، تیپ های مختلفه، مثل انقلاب خود ما. آقا وقتی انقلاب ما پیروز شد کیا آمدن اول سر کار؟ گروه های مختلف اینجوری بودن دیگه، یعنی جریان های غربگرا، لیبرال مسلک مذهبی و گرایش به غرب داشتن. اونجا هم همین تیپا هستن، بینشون تیپای سلفی متحجر هست، بین اخوانی ها و جریان اسلامگرای بیداری اسلامی فعلی، جریان های تکفیری تروریستی هست، جریان های روشنفکر سکولار لیبرال غرب زده که میخوان الان که آمریکا و اینا بره میگه آقا ما یه چیزی گفتیم برید، نگفتیم که واقعا برید، برگردید مصر تونس در اختیارتونه، اینا هم هستن توشون. جریان های اسلامگرای ضد استعمار معتدل هم هست دیگه. بس آقا، خیلی ممنون و متشکر، انشالله موفق و معید بشید و السلام علیکم و رحمت الله.